آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای سومین روز در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی سریع شماری از بازداشت شدگان وقایع اخیر شده است. و نشست گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران فردا در آلمان برگزار می شود. ساعت 1 به وقت ایران. بعد از ظهر شما بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش 30 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی سومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد را از صبح امروز سه‌شنبه آغاز کرد. در جلسه امروز به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، راه و ترابری، صنایع و معادن، رفاه، علوم، کار و فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته می‌شود. رأی‌گیری نهایی درباره هر یک از 21 وزیر پیشنهادی فردا چهارشنبه انجام خواهد شد. سخنگوی کمیته ویژه مجلس در امور حوادث پس از انتخابات ایران میگوید در دیداری که اعضای این کمیته با رئیس جدید قوه قضاییه داشتند، آیت الله صادق لاریجانی از ضرورت آزادی سریع شماری از زندانیان اخیر خبر داده است. کاظم جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیته ای از طرف مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخیر تشکیل شده است، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که رئیس قوه قضاییه در دیدار با اعضای این کمیته مسببان حوادث اخیر را عامل خدشه‌دار شدن آبروی نظام دانسته و خواستار مجازات عوامل وقایع کوی دانشگاه و کهریزک شده است. به گفته کاظم جلالی، آیت الله صادق لاریجانی همچنین بر حفظ حقوق شهروندی افراد تاکید کرده و خواسته است تا روند دادرسی متهمان حوادث اخیر آیین دادرسی کیفری رعایت شود. نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران فردا در برلین برگزار می‌شود. در آستانه این نشست رهبران آلمان و فرانسه به ایران هشدار دادند اگر نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش را تا پایان ماه جاری میلادی برطرف نکند، با تحریم‌های شدیدتر روبرو خواهد بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیدار روز دوشنبه خود تاکید کردند که اجماع جهانی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران بسیار حائز اهمیت است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته بود ایران تا نیمه سپتامبر 2 هفته دیگر فرصت دارد که به پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 پاسخ دهد. خبرگزاری ها به نقل از مقامات در آنکارا گزارش دادند ترکیه و ارمنستان توافق کردند مناسبات دیپلماتیک برقرار کنند. وزارتخانه‌های امور خارجه ارمنستان، ترکیه و سوئیس که میانجی مذاکرات بود، با صدور بیانیه مشترکی گفتند رایزنی‌های سیاسی در این زمینه ظرف 6 هفته تکمیل خواهد شد. در این بیانیه همچنین آمده است که در این رابطه 2 پروتکل وجود خواهد داشت که یکی درباره برقراری روابط دیپلماتیک و دیگری پیرامون توسعه مناسبات دو جانبه خواهد بود. ارمنستان و ترکیه نزدیک به 1 قرن است بر سر آنچه که ارمنستان و چند کشور دیگر نسل‌کشی ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی می‌خوانند با هم اختلاف داشتند. و امروز در 40مین سالگرد سقوط پادشاه پیشین لیبی و به قدرت رسیدن معمر قذافی در آن کشور جشن‌هایی در لیبی برگزار می‌شود. 40 سال پیش چند افسر نظامی به رهبری افسری 28 ساله به نام معمر قذافی علیه پادشاه ادریس حاکم وقت لیبی کودتا کردند. اما محمود احمدی نژاد فهرسته 21 وزیر پیشنهادی خود را روز یکشنبه به مجلس ارائه کرد. به ترتیب حروف الفا 21مین نام در این فهرست احمد وحیدی، گزینه آقای احمدی نژاد برای تصدی سمت وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران است. در وبسایت رسمی پلیس بین‌الملل اینترپل از سال 2007 نام آقای وحیدی در فهرست نام افراد تحت تعقیب جای گرفته است. اعلام نام این 21مین وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد با ابراز خشم دولت کشوری روبرو شد که پایتخت آن با تهران نزدیک 14,000 کیلومتر فاصله دارد. آلبرتو نیسمن، دادستان بلندپایه آرژانتین، میگوید آقای وحیدی 15 سال پیش هنگامی که فرماندهی سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشته، در ماجرای بمبگذاری مرکز یهودیان این کشور به نام آمیا که 85 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت، مشارکتی کلیدی در برنامه‌ریزی و تصمیم گیری داشته است. اما دولت آقای احمدی نژاد بر این نظر است که انتقادات خارجی ها به وزیر پیشنهادی رئیس دولت دهم بخشی از توطئه صهیونیست است. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا در گفتگوی ویژه این هفته از آلبرتو نیسمن، دادستان کل کشور آرژانتین، پرسیده است شواهد و قرائنی که اساس طرح اتهام علیه وزیر دفاع پیشنهادی آقای احمدی نژاد است کدامند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
El 18 de julio del 94 a las 9:53 un coche bomba se estrelló contra la sede de la AMIA.
در روز 18 ژوئیه سال 1994 در ساعت 9:53 دقیقه صبح یک خودروی بمب‌گذاری شده به ساختمان آمیا برخورد کرد. در این حمله 85 نفر کشته شدند و بیش از 300 نفر هم زخمی. ما بعد از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این خودرو توسط یک مهاجم انتحاری عضو گروه تروریستی حزب الله هدایت می‌شد.
آقای نیسمن، ممکنه بگین این فرد کی بود؟
ابراهیم حسین برو era un miembro de una familia de varios hermanos.
ابراهیم حسین برو، آقای برو برادران زیادی داشت. بسیاری از اونها عضو حزب الله بودند. به جز ابراهیم حسین برو، یکی دیگه از برادراش هم در یک حمله انتحاری کشته شده بود. دو برادر آقای برو اکنون در دیترویت آمریکا زندگی می کنند، ولی در سال 2005 دادستان تونست از اونها بازجویی کنه. اونها شواهد و مدارک متعددی ارائه کردند که بر اساس اونها ما تونستیم نتیجه بگیریم که ابراهیم حسین برو راننده خودرو بوده.
ولی ظاهراً دو تا از برادرهای آقای برو توی آمریکا ادعا کردن که ابراهیم حسین برو نه در بوئنوس آیرس بلکه در لبنان و در یک نبرد با اسرائیل کشته شده.
این دو برادر همون حرفی رو تکرار میکنن که حزب الله لبنان میگه. حزب الله میگه که آقای برو یک ماه بعد از حادثه آمیا در لبنان کشته شده، ولی ما تونستیم ثابت کنیم که حمله‌ای که حزب الله ادعا میکنه اصلا روی نداده. ما همچنین مدارکی داریم که نشون میده در مراسم یادبودی که برای آقای برو برگزار شد جسدی وجود نداشت و هیچ دلیل و منطقی برای این امر وجود نداشت. در این مراسم حسن نصرالله هم حضور داشت و او از پدر آقای برو تشکر کرد که یکی از پسرانش در راه اهداف حزب الله قربانی شده. علاوه بر اینها من تصاویری از آقای برو را از آمریکا به بوئنوس آیرس آوردم و یک شاهد تونست او را شناسایی کنه و شهادت داد که آقای برو را لحظاتی پیش از انفجار در حال راندن خودرو دیده.
این مراسم کی برگزار شده؟
این مراسم در روز 10 اکتبر سال 1994 برگزار شد. برادرهای آقای برو هم گفتن هنگامی که حزب الله مرگ ابراهیم رو اعلام کرد، اونها 3 بود که او را ندیده بودند، برای اینکه در این زمان در بوئنوس آیرس بود.
آیا آقای برو پیش از حمله توی آرژانتین زندگی می‌کرد؟
نه، او چند روز پیش از حمله از طریق منطقه آزاد مرزی وارد آرژانتین شد. او از منطقه آزاد مرزی با خانواده‌اش تماس تلفنی گرفته بود و این تماس ثبت شده، ولی او در بوئنوس آیرس زندگی نمی‌کرد.
یعنی ورودش به آرژانتین به صورت غیرقانونی بوده؟
نه، به هیچ وجه. او با یک پاسپورت تقلبی وارد آرژانتین شد. دیگر اعضای حزب الله که در منطقه آزاد مرزی آرژانتین زندگی می‌کنند به او برای حمله کمک کردند. این حمله به دستور دولت ایران و با حمایت مالی این کشور انجام شد.
من هنوز یکی دو سوال در مورد آقای برو داشتم پیش از اینکه به نقش ایران بپردازیم. آیا شما تونستین جسد آقای برو رو پیدا کنین؟
نه، متاسفانه بقایای جسد و دی ان ای فرد مهاجم به درستی جمع‌آوری نشد، چون که تحقیقات اولیه‌ای که انجام شده بود به درستی صورت نگرفته بود و نقص داشت.
شما چطور به این نتیجه رسیدین که ایران پشت این حمله بوده؟
جواب به این پرسش خیلی طولانیه، ولی من میکوشم که کوتاه پاسخ بدم. شهادت‌های فراوانی وجود داره که نشان میده که تصمیم برای حمله به ساختمان آمیا یک سال پیش از حمله در جلسه‌ای در شهر مشهد در ایران گرفته شد. انگیزه ایران از این کار هم تصمیم آرژانتین بود مبنی بر لغو قراردادی برای فروش فناوری هسته‌ای به ایران. در جلسه‌ای که در مشهد برگزار شد، تمام افرادی که از طرف دستگاه قضایی آرژانتین و پلیس بین‌الملل براشون حکم جلب صادر شده حضور داشتند. این افراد شامل آقایان رفسنجانی، وحیدی، فلاحیان و ولایتی بودند. ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور سابق ایران و ابوالقاسم مصباحی، یکی از پایه‌گذاران وزارت اطلاعات ایران و مسئول حملات تروریستی در اروپا، جزو شاهدانی بودند که در این پرونده شهادت دادند. آقای مصباحی در جریان دادگاه میکونوس آلمان هم شاهد اصلی بود. در جلسه‌ای که در مشهد برگزار شد، افرادی تعیین شدند که به بوئنوس آیرس سفر کنند. این افراد بعد از بازگشت به ایران نقش فعالی در حمله به ساختمان آمیا ایفا کردند. آقایان ربانی و عسکری دو نفر از این افراد بودند.
اطلاعات مربوط به جلسه توی مشهد رو از کجا دریافت کردین شما؟
این اطلاعات رو ما از شهادت افرادی که نامشون رو گفتم به دست آوردیم. شهادت‌های زیادی در این پرونده وجود داره. از این گذشته مکانیسمی که در حمله به آمیا به کار گرفته شده دقیقاً همون مکانیسمی است که در دیگر حملات تروریستی انجام شده توسط دولت ایران و در سوءقصد به مخالفان حکومت ایران به کار گرفته شده، مثل حمله میکونوس یا قتل برخی از مخالفان در اروپا.
شما هادی سلیمانپور، سفیر سابق ایران توی بوئنوس آیرس رو هم به دخالت توی حمله آمیا متهم کردین. آقای سلیمانپور به درخواست آرژانتین توی بریتانیا بازداشت شد، ولی دولت بریتانیا اونو به آرژانتین استرداد نکرد چون که معتقد بود مدارک برای متهم کردن او کافی نیستن.
من آقای سلیمانپور رو هیچگاه متهم نکردم و خودم بر این باورم که مدارک کافی برای متهم کردن او وجود نداره. قاضی ممکنه بر این اعتقاد بوده که مدارک کافی وجود داشته، ولی من این کار رو انجام ندادم.
پس آقای سلیمانپور به درخواست کی توی سال 2003 توی بریتانیا بازداشت شد؟
این کار به درخواست قاضی پرونده انجام شد، نه دادستان. همونطور که میدونید این پرونده دو تا دادستان داشته. قبل از من فرد دیگری دادستان پرونده بود، ولی الان من مشغول اون هستم. در درخواست تعقیب صادر شده از سوی من نامی از آقای سلیمانپور آورده نشد.
گزارش‌هایی هم منتشر شده درباره دریافت رشوه توسط قاضی اول پرونده آقای خوان خوزه گالیانو و کارلوس منم، رئیس جمهوری سابق آرژانتین، که ظاهرا سعی کردن سرپوش بذارن بر این ماجرا. آیا این موضوع صحت داره؟
ثابت شده که گالیانو رشوه پرداخت کرده، ولی نه اینکه اون خودش رشوه دریافت کرده باشه. ولی درباره رئیس جمهوری سابق کارلوس منم هنوز چیزی ثابت نشده، ولی او به جلوگیری از آشکار شدن هویت یکی از متهمان متهم شده. آقای منم احتمالاً به همین خاطر محکوم میشه، ولی نه به خاطر دریافت رشوه، چون ثابت نشده.
ولی ظاهراً تا حالا هیچ کس در ارتباط با حمله به ساختمان آمیا محکوم نشده، درسته؟
تنها یک نفر، یک مأمور سابق پلیس محکوم شده که اسمش کاستانیدا هست. او 66 کاست مربوط به مکالمات تلفنی فردی به نام تشلدین رو نابود کرده بود. آقای تشلدین آخرین صاحب خودرویی بود که با اون حمله به آمیا انجام شد.
شما پس از اعلام اسم احمد وحیدی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع ایران برای دولت آینده ابراز ناراحتی کردین، دلیلش چیه؟
من اصلا ناراحت نیستم. من تنها میگم که این خیلی مهم و هشدار دهنده است که یک دولتی حاضر نیست که به تحقیقات مربوط به حادثه آمیا کمک کنه و از تروریست ها حمایت میکنه و فردی که از سوی دستگاه قضایی آرژانتین براش حکم جلب صادر شده و از سوی پلیس بین الملل هم اخطار قرمز براش صادر شده به عنوان وزیر پیشنهاد میشه.
آقای نیسمن، فکر میکنین اگه افرادی رو که دارین متهم میکنید به دخالت در حمله به ساختمان آمیا افرادی مثل آقای فلاحیان، وحیدی رفسنجانی و بقیه. اگه این افراد رو توی دادگاه حضور داشتن، میتونستید قاضی رو متقاعد کنید که اینها طراح حمله بودن؟
من کاملا مطمئنم و هیچ تردیدی ندارم.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز می رسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
بعد از شنیدن گفتگوی ویژه رادیو فردا، در اینجا نوبت میرسه به گزارش ویژه امروز ما. با گذشت بیش از 2 ماه از اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز طرفین دعوا به تفاهمی سیاسی درباره وضعیت تازه نرسیدند. هنوز نه رهبران اصلاح طلب محمود احمدی نژاد را برنده انتخابات 22 خرداد ماه می‌دانند و نه رئیس دولت 10 ادامه اعتراض مخالفان را تاب می‌آورد. هنوز هواداران دولت رهبران اصلاح طلب را متهم به دست داشتن در توطئه براندازی نرم انقلاب رنگی و کودتای مخملی می‌کنند و مخالفان دولت در آمدن نام محمود احمدی نژاد را از صندوق آرا حاصل دستکاری در روند شمارش آرا می دانند. در این میان در تازه ترین سمتگیری منتقدان خودی رئیس جمهور با نفوذ ترین نمایندگان اصولگرای مجلس، روی خوشی به کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد نشان ندادند. گزینه های پیش روی چهره های شاخص حاکمیت و ناراضیان برای حل بحران سیاسی اخیر چیست؟ بهروز کارونی در گزارش ویژه هفته از جمله این پرسش را با 6 صاحب نظر سیاسی در میان گذاشته است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران در شرایطی که خبر آن حتی پیش از پایان انتخابات ریاست جمهوری در روز 22 خرداد در جامعه پخش شده بود، زمینه ساز اعتراضاتی شد که تحت عنوان جنبش سبز در ایران شناخته می شود. این اعتراضات در اشکال گوناگون نمود پیدا کرده است، از صدور بیانیه‌ها توسط تشکل‌های سیاسی و مدنی تا تظاهرات خیابانی. اما این اعتراضات با واکنش حکومت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است که بر اساس بیانیه‌های سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، از نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی برای مقابله با معترضان در خیابان‌ها استفاده کرده است. در این حال به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حداقل 4000 نفر بازداشت و 30 نفر کشته شدند. این در حالی است که آمار ارائه شده در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری بسیار بیش از آمار رسمی است. برخی از تحلیلگران با اشاره به همان آرای 13 میلیونی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری که از سوی وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد اعلام شده است، بر این باورند که دولت جدید در نزد بخش قابل توجهی از جامعه ایران فاقد مشروعیت است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در تهران، با اشاره به اینکه بخشی از حاکمیت اعتقاد دارد که اصولاً بحرانی در کشور وجود ندارد، میگوید:
بسیار بسیاری از نیروها و بسیاری از جریان‌های داخل و بیرون حاکمیت معتقدن این بحران وجود داره و داره خودشو نشان میده. شاید هم نمادش همون مراسم تحلیف و تنفیذ بود، چون فضای واقعا جشن پیروزی نبود. بعد دستگیری‌ها، بعد داستان کهریزک و واقعهای واقعا تکان دهنده‌ای که مطرح میشه، نامی آقای کروبی و همچنین بازداشت و محاکمه‌ها، کیفرخواست‌های 100 نفر تهیه کردن، شرایط گوناگون، تظاهراتی که در سراسر جهان ایرانی انجام دادن و تظاهرات میلیونی که در ایران انجام شد، نشان داده لااقل در وهله اول قشر تحصیل کرده شهری احساس تحقیر و توهین میکنه و در بهترین حالت تردید داره. پس میشود تو بحران وجود داره.
فاطمه حقیقت جو، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی، نیست با نظر آقای رحمانی موافق است.
در حال حاضر شرایط ایران به لحاظ داخلی شرایط بحرانی است و این برخلاف پیشبینی های مقامات دولت کودتا هست. اونا فکر میکردن که اگر که دست به یک تقلب گسترده بزنن، بعد از چند روز میتونن مملکت رو ساکت کنن و اعتراضات رو ساکت کنن. این معمولا از جمله حرفایی که بارها جنتی و دیگران در موارد قبلی زدن، مثل مواردی که مربوط به انتخابات مجلس بوده. اما داستان بسیار عمیق‌تر از این هست و این هم به دلیل سوء مدیریت آقایون هست. به جای اینکه به درخواست‌های منطقی مردم پاسخ درست و درخور بدن، بلافاصله به شکل غیر قانونی برخلاف قانون اساسی با نقض قانون اساس، احمدی نژاد رو حکم ریاست جمهوریشون رو غیر قانونی رهبری امضا کرد و به شکل غیر قانونی مجلس سوگند هم برگزار شد و این به بحران‌ها بیشتر دامن زد.
در نتیجه به گفته حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، دولت آینده به دلیل مشکلات در پیش رو دولت قدرتمندی به حساب نخواهد آمد.
شاید بشه دولتی که به واسطه این تنفیذ سر کار میاد رو ضعیف‌ترین دولت سه دهه جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد. این دولت داره در شرایطی سر کار میاد که از همون ابتدا مشروعیت انتخاب رئیس جمهور اون بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران زیر سوال هست.
در این میان همزمان با بحرانی که در ایران ایجاد شده است، شکاف‌های دیگری نیز به وجود آمده است که از میان آنها میتوان به اختلافات بین محمود احمدی نژاد و بخشی از اصولگرایان اشاره کرد. نظر سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران را میشنویم.
شکاف‌های به وجود آمده بین آقای احمدی نژاد و جناح محافظه‌کار بسیار عمیق و گسترده خواهد شد. با توجه به بدعهدی‌های آقای احمدی نژاد در گذشته، به شدت محافظه‌کاران نسبت به ایشون بی‌اعتماد هستند و با توجه به ناکارآمدی که آقای احمدی نژاد و کابینه و حلقه دوستان نزدیکش، نظیر آقای کردان، مشایی، محصولی، سمه هاشمی ثمره از خودشون نشون دادن، این ناکارآمدی بحران‌هایی رو ایجاد خواهد کرد که باز اون بحران ها موجب ایجاد تنش بیشتر، چالش بیشتر بین قوه مجریه و مجلس و همچنین بین آقای احمدی نژاد و دیگر جریان های سیاسی محافظه‌کار خواهد شد. من گمان میکنم که آقای احمدی نژاد و اساسا جناح راست روزها و هفته های پردردسری رو پیش رو خواهند داشت.
در مقابل این نارضایتی ها، اعتراض ها و بحران مشروعیتی که بعقیده برخی از تحلیلگران در ایران وجود دارد، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه دستگاه های امنیتی و قضایی، نهادهای نظامی و شبه نظامی و همچنین برخی از تشکل های مذهبی و سیاسی میکوشند موقعیت خود را تحکیم بخشند. علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، با اشاره به این موضوع که این گروه از همان شب انتخابات دست به نوعی کودتا در ایران زد، میگوید در مقابل این گروه یا جریان دو طیف قرار دارد. به گفته این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، نخستین طیف در برگیرنده گروه‌ها و شخصیت‌های با گرایش‌های گوناگون سیاسی از محافظه‌کار تا اصلاح طلب است.
متشکل از شاخه‌های مختلفی که در گذشته می‌شناختیم، با هم اختلافاتی هم داشتن، ولی امروز متحد شدن، در کنار همدیگه قرار گرفتن. یک سر این طیف هنوز توی حاکمیت هست، از آقای رفسنجانی یا آقای ناطق نوری یا آقای حسن روحانی و یا حتی امامی کاشانی، امثال این افراد که متعلق به طیف راست هستن، ولی امروز منتقد این عملی هستن که انجام شده به نام کودتای انتخاباتی. و بعد سر دیگر این هم برمیگرده و یا میاد میرسه به آقای کروبی، به آقای موسوی، حتی آقای رضایی با تمام ملاحظات و نرمش ها و روش سازشکارانه ای که داشته همیشه. توده مردم ناراضی هم همین کار رو کردن، یعنی کشته دادن، به خیابان آمدن، الله اکبر رو ول نکردن، از هر فرصتی استفاده کردن برای نشون دادن حضورشون و مخالفتشون، حتی به صورت تظاهرات موضعی و موقعیتی، یعنی هر جا که موقعیت دست داد به صورت موضعی باز دوباره این رو ادامه دادن.
در چنین شرایطی راه حل‌های متفاوتی برای حل بحران سیاسی کنونی در ایران ارائه شده است. یکی از این راه حل‌ها مجموعه پیشنهادهای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه تهران بود که واکنش منفی و گسترده هواداران آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد را به دنبال داشت. آقای هاشمی رفسنجانی بدون تایید نتایج انتخابات، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت‌ها از رسانه‌ها و جلب اعتماد افکار عمومی شد. نظر تقی رحمانی را در این خصوص میشنویم که میگوید اکبر هاشمی رفسنجانی پیشنهادهای بی‌طرفانه ای را مطرح کرد که هیچ کدام عملی نشد.
اون برایندها یک زمینه خوبی بود، اینکه رسانه ملی اجازه بدهد مخالفین هم بیاین حرف خودشونه بزنن. هیچ وقت اجازه داده نشده در رسانه ملی دیگران هم حرف خودشونه بزنن، کاملا یک طرفه و در این حال بسیار آزاردهنده برای مخاطب خودش و حالت توهین‌آمیز و توهین به شعور مردم نوع برنامه‌اش تلقی میشه. خب آقای هاشمی اینو خواست، از یک طرف دیگه آزادی زندانیان خواست و از یک طرف دیگه به اصطلاح حدی از آزادی بیان رو، به هیچ کدام اینو پاسخ داده نشده. دادگاه ها برگزار شد، خب بیشتر بر خشم ها افزود. خب اینا نشون میده اون خواسته ها نشد. به نظر من گوش دادن به اون خواسته ها یک مقدار میتوانست حرکت به سوی یک اعتماد سازی باشه.
در این حال برخی از تحلیلگران برکناری محمود احمدی نژاد را راه حل مناسبی برای حل بحران فعلی میدانند. فاطمه حقیقت جو در این باره میگوید
احتمال قوی در کناری احمدی نژاد میتوانه، اگر که زود انجام بگیره، میتوانه این بحران رو کنترل بکنه. اما اگر که این اتفاق دیر بیفته، دویست که شاه هم بعدن نخست وزیرهاش رو مرتب تغییر میداد، اما کار از کار گذاشته بود. تغییر نخست وزیر صرف مسئله رو موقع حل نکرد. بستگی به سرعت عمل مسئولین فعلی داره.
از سوی دیگر علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در پاریس اشاره می کند که در شرایط کنونی سه راه حل برای این بحران پیش بینی می شود.
یک راه حل آقای خامنه‌ای هست، سرکوب شدید و استقرار یک حکومت فاشیستی مذهبی تمامیت‌گرا. دوم راه حل اصلاحات از بالا که یه مقدارم دیر شده ولی هنوز نمیشه گفت امکانش نداره، چنین ظرفیتی هست در صورتی که پیشنهادهای اصلاح طلبان و روحانیون و بسیاری از کارگزاران نظام بتونن اینا این پیشنهاداشون رو از طریق متحد شدن و همراه شدن و خطر کردن پیش ببرن. و مثلا پیشنهاد آقای دستقید که میگه مجلس خبرگان برگزار بشه، برگزار کنن ببینن چی میشه، از راه‌های مختلف فشار رو بیارن. و یکی هم در صورتی که این راه با شکست روبرو بشه، راه حل اصلاحات از بالا، انقلاب سیاسی در پایین، اجتناب ناپذیره توی ایران آینده ماها و چند سالی که پیش رو داریم. امکان نداره به نظر من بشه مردم معترض رو ساکت کرد الان در ایران، و با توجه به وضعی که الان هست از 22 خرداد به بعد دیدیم که این اعتراضات ادامه داره و مردم هم مترسدن که در شرایط مناسب ادامه بدن اعتراضات. یعنی با این وضع به نظر من در صورتی که بالایی ها نتوانند اصلاحات رو از بالا شروع بکنند، در این صورت یک انقلاب سیاسی از پایین میشه منتظرش بود و ایران وقت چشماندازش شورش های اجتماعی، اعتراضات، نافرمانی مدنی و اعتصابات تا اینکه یک انقلاب شبیه انقلاب بهمن در ایران رخ بده و این بار نظام سلطانی آقای خامنه‌ای و کل در واقع نظام جمهوری اسلامی رو واژگون کنه و یک حکومت دیگری به جای این حکومت بنشونه.
صاحب نظران در شرایطی درباره فهرست گزینه‌های مختلف برای حل بحران سیاسی اخیر بحث می‌کنند که مجلس از بامداد یکشنبه که محمود احمدی نژاد وزیران دولت جدید خود را معرفی کرد به میدان جدال لفظی شدید میان رئیس جمهوری اصولگرا و شاخص‌ترین نمایندگان اصولگرای مجلس مانند احمد توکلی، علی مطهری و محمد رضا باهنر تبدیل شده است. به ویژه که علی لاریجانی رئیس مجلس اعتراض نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد را به گفته نمایندگان منتقد وارد ندانست.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. دو بعد از ظهر باز خواهیم گشت. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
واسه باد بادکا، دلم تنگه واسه کوچه ها، اما باد بادکو دستای باد برده تا پشت شهر ابرا، رفت و خاطر شد و روزا رفت جان شده تو کوچه ها. واسمون حرفای تازه نداره، دل تنگ غروب به حال قصمون میباره، وقت و خاطر شد و روزا رفته گم شده تو کوچه ها، مثل قصه یه باد بادکون و بگوان دیگه قصمون رفته از یاد. مثل گم شدم توی بازی، تو دل کوچه ها گم شدیم، میگه پیدا نشد اون روزا، انگار تو قصه ها گم شدیم، رفت و خاطر شد اون روزا، رفت گم شده تو کوچه ها. دور از اون آسمون دل به قصه ی تازه دادی، حالا تو لحظه ها مثل قصه یه برگ و بادی، رفت و خاطر شد اون روزا، رفت گم شده تو کوچه ها، مثل قصه یه برگ بادکو برگ و باد دیگه قصه اون رفت از یاد.
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی آثار مجید عباسی، گرافیست مطرح ایرانی، در نمایشگاهی در کنار آثار برترین طراحان گرافیک دنیا به نمایش درآمده است. در نمایشگاهی که با عنوان 20 طراح برتر دنیا در کیف پایتخت اوکراین برپا شده، آثار مجید عباسی نیز در معرض دید عموم قرار گرفته است. این نمایشگاه در گالری انجمن تحقیقاتی هنرهای معاصر کیف برپا شده و آثار برترین گرافیست‌های دنیا از کشورهای مختلف چون ژاپن، فرانسه، سوئیس، اسرائیل و آمریکا در آن به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در بردارنده آثار 20 گرافیست برتر دنیا که از 12 کشور مختلف هستند. نمایشگاه آثار برترین طراحان گرافیست از 20 آگوست امسال آغاز شده و به مدت یک ماه تا 20 سپتامبر ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Say you wanna start something new.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نمیدونی تو رفتی دلم داره میمیرم، باشو با هر روزش سراغ تو میگیرم. از وقتی که رفتی سایت از اینجا رفتم، در پی اون ناز صداد نیستم و گشتم. کمی که بهت ای نازنین و ای خشنگ بهترین و تو بیا که پر تمام پر حزین و کمی که بهت تا قد ندارم ریزه ریزه انتظارم این تیو مثل یه باروسید میبارم. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی ایدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی یه دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. عشق تو خونمه دلم سید پر دردم، دیگه خواب و خیال دیگه عشق ما سیمه فایده ندارم. دریا سیبارونه باروزی چشمونه که شب و روز میبارم. ذره 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 چیکه 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 سی تو آب میشو میمیرو. هله 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 لازه 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 سراغ تو میبیرو. تا که شده دلو دل پر آب و سید بازم تو رو ببینه، یا تو باقه دل تو حرم منظرت گل عشقو بچینه. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی ایدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی ایدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. لا 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 نمیدونی تو رفتی بی تو توی این دنیا نمیدونی تو رفتی بی تو توی این دنیا نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی ایدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی دل مثلی تن شده خیلی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جن، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احواره بسازم،
دل پریشونت شدم بعد جوری باوره پیشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم،
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
هجرش دهم زجرش دهم
بزنم، صد فتنه در کارش کنم، صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم.
جهان دانش.
تعداد میکروب های پوست انسان بیش از آن است که تا به حال تصور می شد. محققان با آزمایش ژنتیک نمونه های از پوست انسان های سالم به بیش از 200 نوع میکروب مختلف دست یافتند. بیشترین تنوع باکتری ها روی پوست ساعد یافت شده است و پشت گوش کمترین تعداد باکتری پیدا می شود. البته پوست زیر بغل به پوست ساعد بسیار نزدیک است، اما به عنوان محیط زندگی برای میکروب ها تفاوتی مانند جنگل و صحرا دارد. طبق پژوهش های جدید، نقاط خشک پوست برای تکثیر باکتری ها مساعدتر از نقاط مرطوب مانند پوست زیر بغل است و قسمت های چرب پوست مانند اطراف بینی و پیشانی برای تکثیر باکتری ها نامساعدترین محیط است. دانشمندان قصد دارند با این تحقیقات و مقایسه ژنتیک تعداد و انواع میکروب ها روی پوست سالم و پوست بیمار به تأثیر آنها بر بیماری های پوستی مانند اگزما و جوش پی ببرند و روش های درمانی بهتری برای این بیماری ها بیابند.
خوبی ها تا من اگه بخوام بگم که بی حسابه، افتادم به گرمی قلب بزرگت نمیتابه، معنی زمزمه های تو به معنی امیده، خنده هات به من ای دیوونه داره زندگی میده. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تا به سو یا که سرمای سخت زمستو، دیبای میونه جاده شبها زیر باد و بارو، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقوی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. یا که سرمای سخت زمستو، دیوای میون جاده شبها زیر باد و بارو، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقوی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
همه